جلسه 206 15 تیر 1361 برابر با 14 رمضان 1402 موضوع حب خدا.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم ارزقنی حبک و حب من یحبک و حب من یقربنی الی حبک و اجعل حبک احب الی من الماء البارد. بحث راجع به حب خداوند نسبت به عبد بود که حب خداوند نسبت به بندگانش یعنی چه. در جلسه گذشته یک تقریبی شد و گفته شد. تقریب دیگری است از مرحوم صدر المتعلهین شیرازی است. ایشان حب خداوند را نسبت به بندگانش با مقدماتی اینطور می‌فرمایند، به تقریبی که من خلاصه می‌کنم. ایشان اولاً راجع به ابتهاج و مبتهج، یعنی کسی که سرور پیدا می کند، فرح پیدا می کند، عشق و محبت پیدا می کند، می فرمایند هیچ موجودی مثل خداوند تبارک و تعالی ابتهاج ندارد، فرح ندارد، عشق ندارد، محبت ندارد. به این بیان می‌فرمایند محبت، عشق، فرح، ابتهاج، هر چرا که از نظر الفاظ انسان بتواند نسبت به خداوند استعمال کند، اینها عبارت از ادراک امری است که اون امر خیر و مؤثر باشد در نزد مدرک. ادراک یک چنین امری این محبت است، این عشق است، این فرح است، ابتهاج است. ادراک امری که اون امر خیر و مؤثر در نزد مدرک باشد. برای اینکه توضیح داده شه مطلب عرض می‌کنم، ما یک مدرکی داریم، یک مدرکی داریم و یک ادراکی داریم، یعنی یک درک کننده ای داریم و یک شیئی که درک می شود و اون حالت درکی را که در ربط بین درک کننده و درک شونده است. مثلا فرض کنید انسان شیئی را درک می کند. انسان مدرک است، درک کننده است. اون شیئی را که درک کرده است مدرک است، چیزی است که درک شده و اون حالت دریافت به یه تعبیر ناقص که انسان در ربط با مدرکش دارد این ادراک است. اون حالت ربطی را که انسان پیدا می کند با درک شدهش، شیئی را که درکش کرده. هرچه مدرک، یعنی اون چیزی را که درک می شود، از نظر خیریت و مؤثریت در سطح بالا باشد و از طرفی خود درک کننده از نظر قدرت و قوتش باز در سطحی بالا قرار بگیرد و این درکش در کمال شدت باشد. اینجا سطح محبت و عشق بالاست. بنابر این تعریفی را که ایشان می‌فرمایند و توضیحی را که دارند، این چنین می شود که اگر بخواهیم شدت محبت و شدت عشق و فرح و ابتهاج را به دست بیاوریم، در ربط با سه چیز او را باید بررسی کنیم. مدرک است و مدرک است و ادراک، نفس ادراک. خداوند چون خیر محض است، نور محض است، جلال محض است، جمال محض است، بهاء محض است، لذا حب او به ذاتش اگر انسان بخواهد او را رسیدگی کند، این می شود که خودش را درک می کند. مدرکش ذات اوست، مدرک ذات است. مدرک از نظر خیریت و از نظر مؤثریت خیر محض است، مؤثر محض است. از نظر مدرک قوت و قدرت محض است و از نظر ادراک از نظر شدت محض است. ما فوق او تصویر ندارد چون بی نهایت است. در ربط با همه این عناوین، نتیجتاً عشقی را که خداوند به خود دارد، حبی را که خداوند به خود دارد، در سطحی است عالی که شدیدترین عشق هاست، حب هاست، فرح هاست، ابتهاجات است. بعد ایشان می‌فرمایند هر کس هر چیز را که دوست بدارد، صفات او و افعال او را هم دوست می دارد. خداوند که حب به ذات دارد در یک سطحی بی نهایت که ما فوق او نه عاشقی و نه معشوقی و نه عشقی تصویر می شود، حب بذات است که در پی دارد حب به صفات را، حب به افعال را. همون گونه در خود ما هم این معنا هست که حب به ذات ما حب به صفات خود ما را در پی دارد و حب به کردار خودمان و افعال خودمان. چون خود را دوست می دارم، اوصاف خود را دوست می دارم و کردار خود را. بعد می فرمایند سراسر عوالم وجود و هستی جز ذات او و صفات او و افعال او چیزی دیگر نیست. اون چه که از هستی تصویر شود یا ذات الله تعالی است و یا صفات اوست و یا افعال اوست. همه موجودات صنع الله هستند، ابداع او هستند. در نتیجه با این مقدمات میرسیم به اینجا که خداوند حب به ذات دارد، حب به صفات دارد، حب به افعال دارد، یعنی حب دارد به سراسر هستی. ولی با یک تفاوت، و اون این است که حب به ذات اصیل است و حب به افعال تبعی است و بالعرض است. مثالی را که خود ایشان می‌فرمایند، انسان اگر معشوقی داشته باشد، محبوبی داشته باشد، خانه محبوب را دوست می دارد چون در ربط با محبوب است. اما حب انسان به خانه معشوق این اصالت ندارد، تبعی است، بالعرض است. برگشت به این می کند که چون معشوق را می خواهد، لذا اونچه را که در ربط با اوست دوست دارد. حب الله تعالی به افعالش به تبع حب به ذات است. یعنی چون ذاتش را دوست دارد، افعالش را دوست می دارد. بنابراین حب خداوند به جمیع موجودات، حب الله به جمیع افعال است. البته این معنا هست چون موجودات از نظر وجودی دارای مراتب هستند، بعضی در مرتبه شدیدتر و بعضی در مرتبه ضعیفتر است، به همین تناسب مسئله قرب و بعد مطرح می شود و مسئله شدت حب و ضعف حب نسبت به موجودات. هر موجودی که در مرتبه بالاتر باشد، یعنی شدت وجودی داشته باشد، او مقربتر است نسبت به مادون خودش و در نتیجه محبوبتر است عند الله نسبت به اون موجودی که در رتبه متأخره اوست. این تا اینجا بیانی بود خلاصه از ایشان. مسئله قرب به الله تعالی، این تقرب، دوستان دقت کنند، مثل تقارب ما به یکدیگر نیست. دو شی که به هم نزدیک می شوند، این معناش این است که هر دو متحرکند. یکی از یک مبدعی حرکت می کند به سوی دیگری از یک قطبی و اون دیگر از قطب دیگر، که انهو بعد اینها به هم می رسند. تقرب به حق تعالی این چنین نیست که او نزدیک شود من هم نزدیک او برم، بعد با هم اتحادی پیدا کنیم، مثلا تقاربی پیدا کنیم، یک یگانگی به یک صورت خاصی پیدا بشه. نه، این نیست. تقرب در اینجا این است که یکی ساکن کأنه و دیگری متحرک است، مثل استاد و شاگرد. شاگرد کوشش می کند که کمالات استاد را به دست بیاورد و خود را به استاد برساند. این چنین نیست. او تنازل کند، این ترقی کند، بعد در یک نقطه تلاقی بشه از نظر کمالی. بلکه شاگرد است که متحرک است، سیر می کند، کمالات را می گیرد. البته در این مثال نقص است. یکی از نقایص بزرگ مثال همینه که شاگرد می تواند خود را به سطحه کمال استاد و جمال او برساند. یکی ساکن، دیگری متحرک، جلو میاد و خودش رو هم سطح او قرار میده با تلاشی که میکند. چرا؟ چون استاد متناهی است کمالاتش. چون متناهی است، این هم میتواند خودش رو برساند به یک معنا و هم سطح بشن. ولی نسبت به الله تعالی این چنین نیست. تلاش از بنده است، حرکت از بنده است، جذبه از اوست. ولی حرکت و تلاش و سیر از ناحیه بنده است. این سیر می کند، اون طرف ساکن است. اما کمالات و جمال او بی نهایت است، فوق بی نهایت است. این نمیتواند خود را به سطح کمالات او برساند. بله، کسب میکند کمالات را در این سیر، بهره میگیرد، اما همسط به اون معنا تصویر ندارد. در نتیجه حب خداوند نسبت به بندگان خاصش، این هم خودش بر محور یک سنت الهی است. این جذبه ای را که حق دارد نسبت به گروه خاصی، این باز یک سنتی است الهی. هر کس اون شرایط درش پیدا بشود، در این جاذبه قرار میگیرد. هر کس بخواهد محبوب خدا بشود میتواند، راه دارد، راه نمایی شده است. یعنی این محبت خاص الهی که در جلسه گذشته عرض کردم میتواند. در نتیجه به اختیار ماست مسئله این که خود را محبوب خدا کنی و از این مزیت بزرگ بهره‌مند بشی. میتوانی، این در اختیار است. مقدماتی باید طی کنیم، اونگاه که طی کردیم در اون جاذبه قرار میگیریم و کشیده میشویم به اون قطب بی‌نهایت جمال و جلال. چه کنم، الفاظ کوتاه است از رسوندن معانی. خب حالا به طور مختصر در این رابطه سه موضوع رو باید عرض کنم. یک، چه کسانی محبوب خدایم؟ چه کنیم؟ دوم، چه کنیم که محبوب خدا شویم؟ سوم، اونهایی که محبوب خدایند چه نشانه هایی دارند؟ اثر این حب چیست؟ هر سه موضوع بحثش گسترده است. فقط من اشارتاً عرض می کنم. اما اول که چه کسانی محبوب خدایند، که از همین آیات شریفه ای را که در ربط با این موضوع است انسان می تواند به دست بیاورد که چه کنیم محبوب خدا شویم، از اینام به دست می آم. یعنی موضوع دوم. آیات زیاد است در این رابطه. به دوستان که اهل مطالعه‌اند سفارش می کنم مراجعه کنند، خودشون اینها رو جمع و جور کنند. فقط این یک سرنخی باشد که راه کار باشد برای دوستان. کسانی محبوب خدایند که اینها به عدل رفتار کنند، عدل را به پا دارند. در آیه شریفه دارد و ان حکمت فاحکم بینهم بالقسط. اونگاه که حکم کردی، حکم کن بین ایشان به عدل. ان الله يحب المقسطين. خب کیا محبوب خدا؟ مقسطین. خدا دوست می‌دارد کسانی را که اینها عدل را به پا می‌دارند. دوم، کسانی که در راه خدا جهاد می‌کنند اینها محبوب خدایند. ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. کسانی که تقوا پیشگانند لباس تقوا بر روی روح پوشانده اند اینها محبوب خدایند. بلا من اوفا به عهده و تقا فان الله يحب المتقین. خدا متقین را دوست می‌دارد. اینها عنایت خاص الهی است، حب خاص است. کسانی که توبه می کنند از گناهان گذشته و خود را پاکیزه می کنند از کثافات و زشتی ها، اینها محبوب خدایند. ان الله يحب التوابين و يحب المتطهرين. خداوند دوست می‌دارد کسانی که زیاد توبه می‌کنند و خداوند دوست می‌دارد کسانی که خود را پاک می‌کنند از این کثافات زشتی‌هاش. يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين. کسانی که در راه انجام فرمان الهیشان بردبارند، صابرند، صبر می کنند، تحمل مشقات می کنند، اینها محبوب خدایند. و الله یحب الصابرین. کسانی که پیروی می کنند از انبیاء الهی، کسانی که پیروی می کنند از رسول اکرم، اینها محبوب خدایند. قل ان کنتم یحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. چون در گذشته اینها به مناسبتی بحث شده، تکرار نمی کنم. البته در ربط با شناسایی کسانی که دوستدار خدایند بحث شد نسبت به این آیه شریفه. حب اول مربوط به بنده است و حب دوم در آیه مربوط به الله تعالی است. کسانی که در ربط با نیروی خشمشان آنگاه که می‌خواهد شراره بکشد جلوگیر هستند و نمی‌گذارند از مرز اعتدالیش تجاوز کند، و نسبت به کسانی که بر اثر جهلشان نه اینکه مغرضانه باشد در اثر جهلشان عملی زشت در ارتباط با آنها انجام می‌دهند، عفو می‌کنند. یعنی از نظر روحی یک حالت ادابت و دشمنی نسبت به آنها پیدا نمی‌کنند. اینها محبوب خدایند. انسان ممکن است برخورد کند با کسی و اون کس نسبت به انسان توهین کند، مغرضانه نباشد، از روی جهل باشد. طرف در ربط با حالت روحیش، دقت کنید آقا، در ربط با حالت درونیش، بحث مسائل احکام اجتماعی از نظر اسلام نیست. من این رو مفصلا در بحث عفو مطرح کردم، اینجا تکرار نمی کنم. فقط از نظر درونی و روحیش، شخصی که بهش توهین شده خشمش شراره نمی کشد، بلکه حالت گذشت نسبت به او دارد، کینه به دل نمی گیرد. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله یحب المحسنین. خداوند دوست می‌دارد نیکاران را. در اینجا قبلش مسئله فرونشاندن خشم مطرح و عفو. خطاب به پیغمبرش می‌فرماید فاعف عنهم واصفح، عفو کن ایشان را، درگذر از آنها. ان الله یحب المحسنین. باز مسئله عفو است. این رو تذکراً عرض کنم، ما همون گونه که می‌خواهیم خدا با ما رفتار کند، همون گونه با برادران دینیمان رفتار کنیم. ما همش مایلیم که خداوند از ما بگذرد. خطاهایی را که می کنیم نادیده بگیرد. اما خود ما در ربط با کسانی که در این دنیا هستیم چگونه عمل می کنیم؟ البته اونجایی را که خطای ما از روی عناد به خدا نباشد، این قابل بخشش است. عناد با خدا نداشته باش، به تعبیر دیگر مغرضانه نباشد. نخواهیم جبهه‌گیری کنیم با خدا. این قابل بخشش است. آیا نسبت به دیگران هم ما همون گونه هستی؟ یعنی اگر کسی مثل خود ما این دچار فرض کنید شرارهای غضبش رو، جهله، همون گونه که ما میشویم و نعوذ بالله گناه میکنیم، حاضریم که خداگونه با او رفتار کنیم یا نه؟ راجع به امام حسن صلوات الله علیه است، امشب هم که شب تولد این بزرگوار است، در تاریخ می نویسند حضرت وقتی به درب مسجد می آمد، می رسید، دارد صورت مبارکش رو به سمت آسمان بلند می کرد. این جملات را می گفت: الهی ضعیف و کب بابک، خدایا میهمان تو به درب خانه تا آمده، یا محسن قد اتاک المسیء، فتجاوز عن قبیح ما عن قبیح عملی به جمیل ما عندک، بگذر از زشتی کردار من به سبب اون نیکی که در نزد توست. جمال مطلق است، نیکی مطلق است، کمال مطلق است. خب این موجود که یک چنین چیزی را میگوید در ربط با الله تعالی عمل خارجی شد. در تاریخ می نویسند در مدینه بود حضرت، یه پیرمرد شامیست وارد شد، شنیدید همه معروف است. حضرت سوار مرکب بود، رسید، شروع کرد آن چه توانست دشنام داد. حضرت سکوت کرد، تمام شد حرفای پیرمرد. حرفش که تمام شد، دارد امام حسن صلوات الله علیه بهش گفت سلام علیکم. ای پیر مرد، مثل این که تو ام بهت مشتبه شده، تو هم در جو تبلیغاتی معاویه قرار گرفتی. تو شام اونجا بودی، معلوم اون جو اونجا چی. ای پیر مرد، اگر از من استرضا کنی من تو رو میبخشم، اگر از من ارشاد بخوای تو رو هدایتت میکنم، اگر درمانده ای رسیدگیت میکنم، گرسنه ای سیرت میکنم، برهنه ای میپوشم. شروع کرد حضرت اینا رو بهش فرمودن. هرچی بود روحیت، معنویت، جسمیت، چی میخوای، مسائلی داری؟ خیلی نه، غریبی تو، از راه رسیدی، بیا بریم خونه ما، مهمون ما باش. در روایت می نویسن این پیرمرد همجور نگاه میکرد به امام حسن صلوات الله علیه، بی اختیار شروع کرد های های گری کرد. بعد این جمله را گفت، گفت تا این لحظه مبغوزترین افراد بشر پیش من تو بود و پدرت، و الان محبوبترین افراد بشر تو هستی. تو خلیفه رسول الله هستی، تو جانشین او هستی. الله اعلم حیث یجعل رسالته، خدا میدونه که خلافت الهی شفیعیش را به چه کسی واگذار کنه، میدونه بهتر خدا میدونه. اینطور نیست امام حسن بگه یا محسن قد اتاک المسیء فتجاوز عن قبیح ما عندی به جمیل ما عندک، فقط لفظ، ولی خودش در این رابطه چیه؟ نعوذ بالله فاقد باشه. نه، این نیست. بنابراین باید از اوصاف الهی برای خودمان کسب کنیم تا محبوب خدا بشیم، تا محبوب خدا بشیم. و اما که چه کنیم محبوب خدا شویم. یک دو روایت، یک دو جهت رو عرض کنم. روایت از پیغمبر اکرم است. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، من اکثر ذکر الله احبه الله، کسی که زیاد به یاد خدا باشد، ذکر خدا گوید، خدا او را دوست می دارد. چه کنی؟ زیاد به یاد خدا باش، زیاد ذکر او. دوم روایتی را که مکررن خوانده شد در خلال بحث، لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل حتی احبه. غیر واجبات، نمازهای واجب، نافله هامون رو بخونیم. من این مسئله رو شاید مکرر در بحث هام گفته باشم به دوستان. نافله خوندن خیلی آسان، مطلبی نیست. بعضیا یه مستحباتی اضافی دارد، چه بسا موجبش اصل نافله رو انسان ترک کنه. انسان نافله رو میتواند ایستاده بخواند، نشسته بخونه، در حال اختیار هر جور. البته اگر نشسته خوان، برای هر یک رکعت ایستاده دو رکعت نشسته بخونه. معناش اینه مثلا فرض کنید نماز صبح نافلش دو رکعت قبل از نماز صبحه. خب اگر ایستاده بخونه دو رکعته، اگر خواست نشسته بخونه همون دو رکعت بخونه، اشکال نداره. اگر خواست بهتره که 4 رکعت بخونه، یعنی دو تا دو رکعت بخونه. نافله مغرب 4 رکعته، بین نماز مغرب و عشا است. ایستاده نمیخواد بخونه، نشسته بخونه. حتی اگر کار داره تو راه بخونه بره، این اشکال نداره، تو راه راه میره. البته رو به قبله تکبیرشو بگی، دستم بالا بردنم نمیخواد، اون مستحباته. همین که داره میره رو به قبله، الله اکبر شروع کنه نافلهاش رو خوندن، رکوعش رو با سرش اشاره کنه، سجدش رو بازم اشاره کنه، سبحان ربی العظیم و بحمده، سبحان ربی الاعلا و بحمده بخونه. این نافله است، آسان. حتی از نظر سوره حمد تنها بخونه، هر دوره که دوتا هم میشه، یه تکبیرات الاحرام دوتا هم، دوتا رکوع، دوتا هر رکعتی هم دوتا سجده داره. یعنی ذکراشو که حساب بکنید ببینید به اینکه 4 تا خدمت هم ذکر سجده است و دوتا ذکر رکوع است و دوتا هم دست و یه دونم تکبیرات الاحرام. این دو رکعت نافله رو تشکیل میده. یه جوری نشه که مستحباتی که اضافه هست، البته ثوابش بیشتر بشه در نافله، این موجب بشه به اینکه اصل نافله رو انسان ترک بکنه. نخه، مطلب حتی در وقت نتونست بخونه، غذای نافله هم داری بخونه، مطلب شب نافله نتونست بخونه، فرد صبحش بخونه. حتی راجع به جوانها، راجع به نافله شب داره، نماز شب، اینو لازم نیستش به اینکه بعد از نیمه شب باشه. جوانایی که میخوان بخوابن، کار دارن، بر طبق وظیفه شهریشون باید روز برن کار بکنن، برای خدا میرن خدمت میکنن، شب بعد از نماز مغرب شش قبل از خوابیدنش نماز شبشو بخونید بخواب، اشکال نداره. مسئله فقهی است، اینا رو گوش کنید. نافله شب 8 رکعت میتوانی رو بخونید. چرا انسان از این فیض باز بماند؟ چون روایت رو خوندم، چون ممکن بعضی به ذهنشون این بیاد که خب این مشکله آخه، از کار و زندگی انسان میفته. نه خیر، هیچ وقت هم نمیفته. بر مسئله هاشو یاد بگیره، ببینه خیلی آسان است. لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل حتی احبه فاذا احببته بعد کنتو سمعش. خب پس یکی از اموری که موجب می شود انسان محبوب خدا شود این است که نافله را بخواند. اللهم صل علی محمد و آل محمد.